الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحثمون در این بود که آیا این تقسیماتی که عرض کردیم که وقتی مکلف ملتفت به حکم شرعی میشه یا برای او قطع حاصل میشه یا زن حاصل میشه یا شک حاصل میشه، این اختصاص به مجتهدین داره یا هم مجتهد رو میگیره هم مقلد رو میگیره؟ این بحثمون بود. فرمایش مرحوم ناینی این بود که این فقط مال مجتهدینه. عرض کردیم چون ایشون گفت منظور از التفات، التفات تفصیلیه نه التفات اجمالی، و التفات تفصیلی برای غیر مجتهد امکان نداره. منظور ما التفات اجمالی نیست. چرا منظور التفات اجمالی نیست؟ چون اگر شما التفات اجمالی داشته باشید که صرفا نمیتونید احکام قطع رو جاری کنید یا احکام زن رو جاری کنید یا احکام شک رو جاری کنید. صرف التفات اجمالی سبب میشود که شما احکام یکی از این رو جاری کنید. شما اجمالاً ملتفتید، قطع پیدا کردید. وقتی تفصیلاً ملتفت میشید میرین قطعتون بیجا بوده دیگه. اینجا که نمیتونیم بگیم قطعتون معتبره. شما التفات اجمالی داشتید، زن پیدا کردید، اما وقتی گشتید دیدید متواتر اصلا تو این قصه، مثل همین ادله اشتراک آل مجاهل دیدید متواتر اصلا. خب اینجا این زن و شک ما بی اعتباره دیگه. پس منظور از التفت الی حکم شرعی، من دارم فرمایش ناینی رو توضیح میدم، از التفت الی حکم شرعی التفات تفصیلی است. خب آقای ناینی و من التفات تفصیلی هم برای غیر مجتهد امکان نداره. التفات تفصیلی نسبت به خبر واحد یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه روایت معتبر رو دیدید، اگر یه روایت معتبر رو دیدید باید ببینید این مخصص داره یا مخصص نداره، باید ببینید این معارض داره یا معارض نداره. خب کی میتونه بفهمه که این مخصص داره یا نداره؟ کی میتونه بفهمه این معارض داره یا نداره؟ مجتهد اگه میتونه بفهمه. اونجاست که یا برای او قطع حاصل میشود یا برای او شک حاصل میشود یا برای او زن حاصل میشود. و الا مگر مقلد ما میتونه صغرای تواتر رو به دست بیاره؟ او میتونه بفهمه این تواتر معنوی لفظی اجمالی؟ هیچ کدوم از اینا رو نمیتونه بفهمه که شما بگید قطع براش حاصل شد، زن براش حاصل شد، شک براش حاصل شد. به خاطر این مرحوم ناینی میفهمن که این مباحثی که ما مطرح میکنیم فقط برای مجتهدینه، برای مقلدین هم نیست. من در دیروز عرض کردم که آیه صدر تقریبا سه تقریب برای اختصاص به مجتهدین مطرح میکنه. فکر میکنم دو تقریبش رو خدمتون دیروز تقدیم کردم. تقریب دومش باز خودش دو تا تقریب داشت، هر دو تقریبشو گفتم. نمیدونم جوابای صدرم گفتم یا نگفتم، جوابشو نگفتم. تقریب اول از دلیل دوم، لا بیانیت، ایشون از این بحث صحبت نکردن، اونو من گفتم. من گفتم ممکنه کسی بگه قبح عقاب بلا بیان، لا بیانیت، خود وجوب فحص در قبح عقاب بلا بیان وجود داره. آقای صدر چیزی نگفتن، این تو این بحث چیزی نگفتن. آقای صدر دو تا جواب میدن. حالا من مختاری که آقای صدر رو بگم، آقای صدر تقلید طولی رو مطرح میکنن و معتقدن عمده جواب مسئله تقلید طولیه. یعنی تقلید طولی که بگن جواب قبح عقاب بلا بیان هم روشنه. آقای صدر در نهایت عمده جواب رو تقلید طولی میدونن و میگن که با این تقلید طولی ما مسئله رو حل میکنیم. حالا اون راه حل آقای صدر هم خواهم گفت. در ارتباط با استدلال دوم که دو تقریب داشت، استدلال دوم این بود که حکم ظاهری منوط به وصول و علمه. حکم ظاهری منوط به وصول و علمه، یعنی تا حکم ظاهری واصل نشده باشه اصلا حکمی نیست. حقیقت حکم ظاهری با وصول و علم معنا پیدا میکنه. نمیشه بگیم علی رغمی که شما جاهلی بازم حکم ظاهری داری. حکم ظاهری برای رفع تحیر و تردید بود، تا این حکم ظاهری به ما واصل نشه اصلا حکم ظاهری معنا پیدا نمیکنه. تقریبا اولش استظهار از ادله بود. استظهار از ادله مثل چی؟ مثل انجاکم فاسقون بنبأ. انجاکم فاسقون بنبأ، یک کسی که هیچ وقت روایات به گوشش نخورده نمیتونیم بگیم که خبر عادل جاءهو، بهش آورده شده است، اصلا روایت ندیده. پس عامی و مقلد کسی است که اصلا روایت برای او نیامده است. آمدن روایت یعنی شنیدن، مطلع شدن، با خبر شدن. انجاکم فاسقون بنبأ که ما از مفهوم مخالفش میفهمیم که انجاکم عادلون بنبأ، از مفهومش اینو میفهمیم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر روایتی بهت رسید فهمیدی. مثل چی؟ مثل فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظه من ربه این چی؟ یعنی هر کس آیه تحریم ربا رو شنید، فهمید ربا حرامه، جاءه موعظه. جاءه موعظه به این معنا نیست که اگر در قرآن اومد من جاءه موعظه، یعنی ممکنه آیه‌ای که در قرآن باشه به شما هم رسیده باشه، ممکنه به شما نرسیده باشه. ظهور جاءه اینه. ان جاءکم فاسقون بنبأ هم همینه. من خواستم از اونجا برای اینجا نتیجه بگیریم. کما این که اونجا میگید فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف، یعنی هر کس آیه تحریم ربا رو شنید بعد از شنیدن او باید منتهی بشه، باید دست برداره. خب ان جاءکم فاسقون بنبأ این تقریب اول بود. آیه صد میفهمن اصلا ان جاءکم طریقی موضوعی نیست. شما ان جاءکم دارید موضوعی تفسیر میکنید، یعنی موضوع حجیت خبر واحد اینه که به گوش شما برسه، شما ببینی، شما بشنوی. نه، اصلا ان جاءکم طریقی است. طریقی است یعنی چی؟ یعنی خبر واحد حجت است. پس مجیء چیه؟ مجیء طریق برای این که موضوع حجیت درست بشه. خب خبر واحدی که شما نشنیدی و علم نداشتی، تنجیز و تعذیر درش معنی نداره دیگه، من نشنیدم که منجز باشه. آیه صد میفهمن که این مجیء به خبر موضوعیت نداره، طریقیت داره. اگر موضوعیت داشت مثل فمن جاءه موعظه من ربه از لسان آیه استفاده میشه که مجیء به موعظه، مجیء به آیه تحریم موضوعیت داره، به فانتهى فله ما سلف خوب بود، و الا از این روایت استفاده میشه اینا طریقیت داره، اصلا موضوعیت نداره. یعنی به هر حال خبر واحد حجت است، چه بشنوی چه نشنوی، چه بدانی و چه ندانی. البته در وقتی که ندانی و نسبت به این قضیه قاصر باشی معذوری، ولی اگه مقصر باشی معذورم نیستی، توی حجتی داری که خود دنبالش هم نرفتی. پس درسته این تعابیر گاهی وقتا استفاده میشه و ازش موضوعیت فهمیده میشه، ولی ما قرائنی داریم که در مثل این موارد این تعابیر طریقیت داره. پس خبر واحد حجته. یا عامی میگه من نمیدونستم، خب ولی حجیتش که کمکان هست. حالا اگه قاصر بودی معذوری در ندونستم. این یه مطلب. مطلب دوم که آقای سعد میفرمان در جواب این تقریب، مطلب دوم ایشون میفهمن خب ما بعضی از مواردی داریم که همین زنون رو معتبر میکنه و تعبیرش هم مثل انجاکم فاسقون بنبأ نیست. درسته بعضی از تعابیر ادله حجیت با انجاکم اومده که همینی که شما میگید علم و وصول، ولی بعضی از اینها هم اینطوری نیست. مثلا این که فرض کنید که امار و حجته در هر جا یا ید حجته، همه یه تعابیر اینطوری نیست، کما این که خبر واحد هم همینطوره، که در موارد خبر واحد هم اینطوری نیست که تنها دلیل ما آیه قرآن باشه که انجاکم فاسقون بنبأ. خب به طور مثال ما سیره عقلایی داریم بر حجیت خبر واحد که موضوعش هم مجیء به خبر نیست. پس اولا اونهایی که تعبیر به انجاکم داره اینا ظهور در طریقیت داره نه موضوعیت، یعنی مجیء به خبر موضوع حجیت نیست. یک نکته. نکته دوم اینه که ما ادله ای داریم که همین زنون رو معتبر میکنه بدون این تعبیر، اونا رو چی میگید؟ نسبت به تقریب دوم نه دیگه پذیرفته نشد.
چطور نشد؟
همین دو تقریب کنیم. بله دیگه، برای مقصر اعتبار داره، برای اساس او مؤاخذه‌اش هم میکنن. خبر واحد معتبری بوده، شما هم دنبالش نرفتی یاد بگیری، مؤاخذه‌تون میکنن، حجت بر شما ولو بدون بسون. میدونید ما تو تقریب، خب خودمون میفهمیم، دیروزم مغالطه کردیم، امروزم تکرارش کردیم، چون داشتیم حرف و آقا رو تقریب میکنیم. به هر حال تفاوت بین امارات و اصول که میگیم رفع تحیر، این مال اصوله، مال همه زنون نیست. چی میفهمید؟ اصلا ما در تمام موارد وقتی حجت میگیم قطع حجته، اگر قطع شما مخالف با واقع بود چی؟ اصلا امارات نگید، قطع اگر حجته اگر مخالف با واقع بود چی؟ شما یقین دارید نماز جمعه واجبه نمیخونید، بعد هم معلوم میشه اصلا نماز جمعه واجب نبوده، مؤاخذه میشید الا تجری، الا تجری، اگه تجری نباشه مؤاخذه نده. کل حججی که ما میگیم در فرض اصابه است، در فرض اصابه، یعنی اگه فعل واقع حکمی باشه شما استحقاق عقوبت دارید، حتی قطع که میگیم حجت ذاتیه. حکم ظاهر رو موضوع چی قرار دادیم؟
نه حکم ظاهر رو خودشون نگاه کردیم دیگه، که واقعا گفت آقا برای جاهل اصلا تصویر نداده، برای عالم.
خب
حکم ظاهر اصلا معنی نداره، ما را پس تو جواب کنی گفتیم نه حکم ظاهری مثلا خودش طریقیت طریقی مثلا جاهل
خمشه. اصلا ما حکم ظاهری بحث نکردیم. ما عرض کردیم علم به حکم ظاهری موضوع حجیت یا نه، وصول حکم ظاهری، نه خود حکم ظاهری. ما الان بحث حکم ظاهری نداشتیم، وصول حکم ظاهری. نه این دوتا حرفه. ما الان میخوام بگیم حکم ظاهری با وصول حجت است، با وصول، با علم، بدون علم و وصول نه. به چه دلیل؟ به دلیل انجاء کن. آیه صد میفهمد انجاعکم طریقیت داره، یعنی حکم ظاهری حجت است، چه واصل بشه چه نشه، چه عالمه به حکم ظاهری باشین چه نباشین. خبر واحد ثقه معتبر است، چه شما بدانی چه ندانی، شما نرفتی هستن بخونی، ولی خبر واحد ثقه هست میگه فلان چیز واجب است، این معتبره و حجته، میشه مؤاخذه کرد شما رو بر طبق این، ولو واصل هم نیست. واصل نیست یعنی شما علم ندارید. این وصول در اینجا مرادف با علم بود دیگه، دیروزم توضیح دادم.
وصول نمیشه،
عرض کردم وصول در اینجا به معنای علمه، نه وصول به معنای در دسترس بودن.
بدون هیچ کسی متفقه این نکته میشه اینجا جهل حکم ظاهری نیست.
ما به هیچ کس چه کار داریم؟ ما نسبت به حکم ظاهری مطرح میکنیم که یه آقا مقلد است و مجتهد نیست، او به جای اینکه مثل ما بیاد درس علمی بخونه رفت تخصص فلان رشته شو گرفت، شد چی؟ شد مقلد. نسبت به اون آقا که میگه من نمیدونستم روایت معتبری وجود داره که این واجبه، مولا میتونه مؤاخذش بکنه و بوده روایت معتبر تو بلد نبودی. تقریب دوم این بود که اطلاق حکم ظاهری برای غیر عالمه به اون لغوه، و خب لغوم که بر حکیم مستحیله دیگه. یعنی ما بگیم که براءت معتبر است، احتیاط معتبر است، حجت است، حتی برای کسی که نمیدونه احتیاط حجت است، حتی برای کسی که نمیدونه استصحاب حجت است، لغو کسی که نمیدونه به چه دردش میخوره. گفتیم در احکام واقعی اطلاق و عمومیتش لغو نیست، چون امکان احتیاط رو به وجود میاره، ولی حکم ظاهری میشه لغو، چون لغو است پس اطلاق نداره نسبت به جاهل. این مطلبی بود که آیه صد میفهمه من لغو نیست، چون تعلم نسبت به اون معنا داره، برو یاد بگیر، با برو تحقیق کن، برو تفحص کن. اصلا تفحص از حکم ظاهری در فرضی است که حکم ظاهری برای ما هم معتبر باشه. اگه معتبر نباشه خب چرا تفحص از حکم ظاهری کنیم؟ چرا ما بریم دنبال روایت بگردیم؟ این معتبر نیست. مادامی که ما ندانستیم معتبر نیست، خب چرا تفحص کنیم ازش؟ پس حکم ظاهری برای جاهل هم جعلش و اعتبارش لغو نیست، بلکه دارای حکمت است. دلیلش هم اینه که وجوب تفحص داره، وجوب تعلم داره، برو دنبالش بگرد تحقیق کن، اینم لغو نیست. خب طریقیت حکم ظاهری؟ که فرض دیگه چیه؟ اصالت داشته باشه. یعنی مصوبه منظورتون اینه، تصویب؟ یعنی نظریه تصویب اگه میگید، خب معلوم ما طریقیت میگیم، مثلا با تصویب کاری نداریم. من یه جمله عرض کنم، آیه صد میفهمن به هر حال فرض کنید حجیت حکم ظاهری به وصوله. ما این جواب رو که دادیم، این جواب تقریبا میشه جواب دیگری غیر از اونها. نکنید فرض کنید حجیت حکم ظاهری به وصول و علمه. خب ولی علم تعبدی هم علم دیگه، وصول تعبدی هم وصوله. یعنی چی علم تعبدی؟ یعنی همین که مرجع تقلیدی، مجتهدی، مجتهد عالمی برگشت گفت یه همچی خبر واحد معتبری هم هست، خب به ما واصل شده دیگه. مگه لازم من بگردم؟ رفتن آقایون گشتن پیدا کردن گفتن همچی روایتی هم هست، خب واصل شد به من دیگه. این میشه وصول تعبدی. آقای صد میفهمن بر فرضی هم یه به پذیری حجیت ظاهری منوط به وصول و علم است، ولی منوط به وصول و علم وجدانی نیست، به علم تعبدی هم میشه. خب علم وجدانی برای مقلد امکان نداره، علم تعبدی چی؟ علم تعبدی که امکان داره. پس اینم جواب دیگری بر اون حرفایی که مطرح شده. خب اغلا، اما استدلال سومی که ممکنه آیین نائینی مطرح کنه در این مسئله، اگه اجازه بدید من فکر میکنم حرفا تمام بشه ببینیم حرفی میمونه. استدلال سومی که آیه صد برای مرحوم نائینی مطرح میکنه عبارت است از این که ما در بعضی از احکام ظاهری شرایطی داریم که برای غیر مجتهد تحقق پیدا نمیکنه. مثل چی؟ مثل لا تنگذل یقینه به شک، که ما در ارکان استصحاب میگیم یقین سابق میخوام و شک لاحق میخوام. یقین سابق و شک لاحق در احکام فقط برای مجتهد تحقق پیدا میکنه، در احکام در قبال در موضوعات. موضوعات مثل که وضو دارم یا وضو ندارم، امثال این حرفا، پولو پرداخت کردم پرداخت نکردم، چرا؟ برای همه پیش میاد. ما استصحاب در موضوعات کاری نداریم، ولی استصحاب در احکام شرعیه که الان محل بحث ماست، این دیگه برای مجتهد پیش میاد. استصحاب در احکام شرعیه چجوری برای مقلد پیش نمیاد؟ خب اگر شما میخواد استصحاب در احکام شرعیه بکنید، باید یقین کنید که این حکم یه زمانی وجود داشته، درسته؟ مقلد از کجا میتونه یقین پیدا کنه که این حکم در زمان حضور امام وجود داشته؟ مثلا نماز جمعه در زمان حضور امام که واجب بوده است، او از کجا میتونه بفهمه؟ پس باید اول یقین سابق باشه در احکام، بعدم باید شک باشه. منشأ شک چیه؟ خب شما چرا شک میکنی؟ اگه در زمان حضور امام بوده خب کماکان هست، نه ممکنه حضور امام مدخلیت داشته باشه، این شکش هم ممکنه اصلا برای مقلد پیش نیاد. پس ارکان استصحاب چیه؟ یقین سابق و شک لاحق است، و یقین سابق و شک لاحق در احکام فقط برای مجتهد پیش میاد. از این جهت میگیم حکم اختصاص به مجتهد داره. آیه صد در جواب میفرمان که اینها به صورت علم وجدانی بله فقط برای مجتهد پیش میاد، اما به صورت علم تعبدی برای مقلد هم پیش میاد. وقتی که مراجع ما علماء ما میگن مثلا نماز جمعه در زمان حضور امام واجب بوده، ما یقین پیدا نمی کنیم، یقین پیدا میکنیم دیگه. ولی اینکه ما هیچ روایتی هم تو این قصه ندیدیم، اصلا تاریخ هم ندیدیم، فتاوار هم ندیدیم، فتاوای قدما رو عرض میکنم، همین که پنج تا عالم به ما میگن اون زمان اینطور بوده و ما یقین پیدا میکنیم، میشه یقین سابق. بعد هم اونا میگن نمیدونیم در زمان غیبت، هم خب بازم شک پیدا میکنیم، میشه لا تنقضی یقین نمیشه. اینم یقین و شک در چی؟ یقین و شک در احکامه. خب حالا همون حرف آیه صد رو من اینجا مطرح کنم که عمده نظر بقیه آقایون هم تقریبا اونایی که درست کردن متأخر از آیه صد همین تقلید طولی رو درست کردن. من این تقلید طولی آیه صد رو بگم این بحث رو جمعش کنم. آیه صد میگن که به نظر ما خلاصه جواب درست بر تمام این اشکالاتی که مثل نائین مطرح میکنن اینه که ما نظریه تقلید طولی رو بگیم. تقلید طولی منظور آیه صد اینه که هر وقت مجتهدی میگه نماز جمعه واجب است، در حقیقت دو چیز به ما میگه: یک، فتوای به وجوب نماز، دو، وجود دلیل معتبری بر وجوب نماز جمعه. ایشون میفهمن هر فتوای حاوی دو مکه، دو نکته و دو مطلبه. یه مطلب اینه که حکم خدا اینه در حقیقت، حالا یا حکم واقعی یا ظاهری. نکته دوم اینه که دلیل کافی و معتبری بر این حکم وجود داره. پس همیشه فتوای مجتهد حاوی دو تا مطلبه. ما اگر از مجتهد تقلید میکنیم داریم به صورت طولی در دو نکته تقلید میکنیم: یک، میپذیریم که دلیل معتبر وجود داره، دو، میپذیریم حکم الله در این واقعه اینه. پس همیشه فتوای مرجع تقلید حاوی دو تا مطلبه و تقلید ما از این فتوا یعنی پذیرش دو مطلب، که این دو مطلب هم رابطه طولی با هم دارن. چرا حکم الله وجوب نماز جمعه است؟ چون دلیل معتبر برش وجود داره، پس این حکم در طول وجود دلیل معتبر است. پس ما در حقیقت درسته که عامیم، ما مقلدیم، ما قدرت تحقیق تفحص نداریم، اما وقتی که به فتوای مرجع تقلید رجوع میکنیم اون میگه داره دلیل معتبر بر مسئله وجود داره. اگه دلیل معتبر وجود نداشته باشه که فتوا نمیده. شما وقتی که در یک مسئله پنج تا مرجع تقلید رو مراجعه میکنید، هر پنج تا فتوای واحد دارن، به این نتیجه میرسید که یقینا در این مسئله یک دلیل معتبری وجود داره، صرف نظر از این که اینا میگن وظیفه تو هم اینه. من به اون وظیفه کاری ندارم، من به این مسئله ای که از فتوای مرجع تقلید میفهمم به این کار دارم، که پس در مسئله یک دلیل معتبری وجود داره. خب اون دلیل معتبر من بهش یقین پیدا میکنم، یا حداقل این میشه برای من ظن معتبر. اینو دقت کنید، نائینی میگه تو از کجا میفهمی این معتبره؟ توی مقلد اصلا اعتبار اینو که تو نمیتونی تشخیص بدی. این اول کلامه، حرف نائینی اینه، میگه این که تو میگی ظن معتبر شد، همین که معتبره مگه تو میتونی بفهمی؟ تو اگه میتونستی بفهمی که مقلد نبودی، مجتهد بودی. این که میگی برای من ظن معتبر، تو هم اعتباری رو نمیتونی بفهمی. آی نائینی میفهمن لا تنقض الیقین به شک، ولو این که بگیم در حق شما یقین و شک هم تحقق پیدا میکنه، ولی تو از کجا میتونی بگی لا تنقض الیقین به شک معتبره؟ تو مگه دلیل حجت استصحاب میتونی اعتبارشو تشخیص بدی؟ تو مگه میتونی بفهمی این خبر واحد اصلا خبر واحد معتبر است یا معتبر نیست؟ سوال اول از شما. نکته دوم، خبر واحد معتبر با چه شرایطی معتبر است؟ سوال دوم. سوال سوم از شما مقلد، آیا این شرایط در اینجا وجود دارد یا وجود ندارد؟ همه اینا عدل امامی هن یا همه اینا موثق هن؟ هیچ کدوم از اینا تو نمیتونی تشخیص بدی، پس تو نمیتونی بگی ظن معتبر، ولو این که من یقین و شکم برای تصور کنم. نائینی میگه اگر من برای تو تصور کنم که تو یقینم داری شکم داری در احکام که ما این کارو کردیم، ولی بازم تو هنوز نمیتونی بگی که این لا تنقض الیقین به شک برای من معتبره. فرمایش نائینی رو دارین؟ آیه صد میفهمن خب این همه مرجعی که به من در این مسئله گفتن وظیفه تو خوندن نماز جمعه است، اینا دو تا حرف به من زدن. یه حرفشون این بود که حکم تو اینه که نماز جمعه بخونی، یه حرف دیگه شون این بود که ما دلیل معتبری بر وجوب نماز جمعه داریم. درسته؟ خب میگه اونا گفتن دلیل معتبر، من که نمیتونم تشخیص بدم. میگن اینجا برای شما یکی از این دو حالت پیش میاد. حالت اول چیه؟ حالت اول اینه که یقین میکنید. مگه میشه 5 تا متخصص یه چیزی بگن اشتباه بگن؟ یقین که عرض میکنم یعنی اطمینان عرفی. وقتی شما 5 تا مرجع تقلید اومدن گفتن دلیل معتبر داریم، شما اطمینان عرفی پیدا نمیکنید دلیل معتبر دارید؟ چرا؟ خب اطمینانم که حجیتش ذاتیه دیگه، یا عقلاییه. پس نها کنید بعد از گفتن اونها من اطمینان پیدا میکنم. نگو خب تو که نمیتونی خبر واحد بفهمی، تو که نمیتونی عدل امامی بفهمی، تو که نمیتونی وساقت بفهمی، نه رجال بلدی نه حدیث بلدی، هیچی بلد نیستی. میگم وقتی که اینا 5 نفر اومدن در یه مسئله به من فتوا دادن، من فهمیدم دلیل معتبره. خب منم اطمینان پیدا کردم که معتبر است. اطمینانم که چیه؟ اطمینانم که حجته. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که من وضعم بهتر از مرجع تقلید میشه. چون به مرجع تقلید بپرسیم چه خبره، میگه ظن معتبره. از من بپرسیم چه خبره، میگم اطمینانه. من وضعیتم بهتر از اون شد.
من بعد از اینکه بخواستم این پروسه رو برم، من به حکم الهی رسیده بودم.
کی؟
من مجلف.
نه کجا رسیده بودی؟
گفتیم رجوع کنم به مشتهر، از مشتهر هم حکم الله میگیرم، هم دلیل معتبر حکم الله میگیرم.
ما میخوام بگیم که علاوه بر فتوای مجتهد شما چی دارید؟
من به فتوا مشتهر وقتی رسیدم، مثلا چرا این مسیر رو برم که بعد
چون فتوای مجتهد اعتبارش رو شما باید اثبات کنید.
اگه اعتبار نداشت که اعتبار بگی این دلیل معتبر یا نه، اعتبار نداره.
نه اونجا به فتوای مجتهد عمل نمی‌کنید، به اطمینان عمل می‌کنید. توضیح میدم. الان اگر شما رفتید یه مجتهدی گفت فتوا اینه، رفتید مجتهد دوم گفت فتوا اینه، رفتید مجتهد سوم گفتید تفصیل در مسئله، 3-4 تا رأی دیدید، اینجا چی میگید؟ اینجا ممکن میگید فتوای مجتهد برام اعتبار نداره. برزم دقت کنین، اینجا دیگه ممکنه بگیم مثلا گفته مجتهد بر من اعتبار نداره. چرا؟ چون این آقا یه چیز گفته، اون آقا یه چیز. اینجا دقیقاً چی میشه؟ اینجا دقیقاً اینه که یک مجتهد میگه ما دلیل معتبر داریم واجب است، یه مجتهد میگه ما دلیل معتبر داریم که واجب نیست، یه مجتهد میگه ما دلیل معتبر بر تفصیل داریم. یعنی دقیقاً میشه همون شکه، شک بر من حاصل شد. در حقیقت فتوای مجتهد به صورت طولی برای من اطمینان میاره، برای من ظن میاره، برای من شک میاره در مسئله. من اگر قرار بود به فتوای یک مجتهد ولو مجتهد اعلم به عنوان اماره نگاه کنم، سوال شما خوب بود. من فتوای مجتهد در حقیقت اون داره احتمالات رو برای من افزایش میده. اگه یه مرجع تقلید بگه میگیم خب 50% احتمال، دو تا میگیم خب نه این تقلید، تو 3 تا میگه، 5 تا میگه، میگیم نه دیگه یقینا حکم الله اینه، یقین پیدا کردیم به حکم الله. ما میخوام با این فتوای طولی، آیه تقلید طولی که آیه صد میفرماد که خب ما در این که دلیل معتبری وجود داره تقلید کردیم، درسته؟ اما بعد از اینکه فهمیدیم دلیل معتبر وجود داره، خودمون تصمیم میگیریم چیکار کنیم. میتونه تقلیدی نباشه، من بردمش تا اطمینان. نکنید از اطمینان بیاید تا تقلید. میبخشید. بعد تقلید چرا معتبره؟ تقلید طولی چرا معتبره؟ به سیره عقلا معتبره. به اجماع فقها معتبره. شما میگی در این که این روایت معتبره من تقلید کردم، در این که این روایت معتبره من تقلید کردم. خب میگه این تقلیده برای چی معتبره؟ تو که عامی میگه خب سیره عقلا معتبرش میدونه، من عاقلم دیگه، منی که عاقلم، ما اگر مریض بشیم به کی مراجعه میکنیم؟ به پزشک مراجعه میکنیم، تقلید میکنیم. اون میگه این کارو بکن، میگیم چشم. میگه برو عمل جراحی، میگیم چشم. میگه این نسخه رو عمل کن، میگیم چشم. تقلید دیگه، سیره عقلا اینه. ماشینمون خراب بشه میریم پیش مکانیک، میگه باید این کارو بکنیم، میریم چش. خونمون رو بخوام بسازیم میریم پیش مهندس، میگه این کارو بکنیم. تقلید دیدیم به سیر عقلا، فراتر از سیر عقلا اجماع. ما همه فقها رو نگاه کردیم از عصر غیبت، همه میگن تقلید دیگه، ما تردید نداریم که تقلید معتبره. پس آقا او اشکال اصلا یه چیز دیگه است. آیه صد می فرماین که این که تقلید معتبر است، این خودش دیگه نیاز به اجتهاد نداره. چرا نیاز به اجتهاد نداره؟ چون هم ما در این رابطه سیره و قلائیه داریم و هم اجماع داریم. خب ما در دو چیز میتونیم تقلید کنیم، میتونیم در این که دلیل معتبر وجود داره تقلید کنیم، میتونیم در چی تقلید کنیم؟ در حکم تقلید کنیم. خب پس برای ما نسبت به دلیل معتبرم اما زن حاصل میشه اما اطمینان حاصل میشه. فرض کنید در حجیت قول خبره اقلا معتقدن که در فرضی که معارض نداشته باشه حجته. خدای نکرده شما یه بیماری دارید، رفتید دکتر قلب گفته باید عمل قلب باز انجام بدید، پیش یه متخصص دیگه رفتید گفته نه آقا این قرصا رو بخور خوب میشی، الان حجیت قول خبره دارید یا ندارید؟ ممکنه اقلا بگن چون معارض داره دیگه حجت نیست. کی حجت؟ زمانی که معارض نداشته باشه. خب فتوای مرجع تقلید هم معتبر است مادامی که معارض نداشته باشه. وقتی میبینیم یه مرجع اینو میگه یه مرجع خلافشو میگه، شاید بگیم سیره اقلا اینجا میگه اصلا معتبر نیست. در چی معتبر نیست؟ ولی اگر اتفاق بر هم دارن میتونه معتبر باشه. معتبر در چی باشه؟ معتبر در فتوا باشه و معتبر در راه باشه. نکنید ما همه ی هم مقممون اینه که نسبت به اعتبار دلیل، نسبت به وجود دلیل، نسبت به ظن دلیل، نسبت به قطع به دلیل برای مقلد هم اینا تصویر داره. حالا شما میگید تو چرا خودتو به زحمت میندازی همین حرف یه آقا رو به تقلید همین رو قبول کن؟ خب اینم یه مسیره. بله مسیر. آره تقلیده. هر قدمش میتونه اطمینانم باشه، قطعا باشه. از مجرای تقلید نه دیگه، قطع که با تقلید نمیسازه دیگه، از مجرای قول خبره است نه از مجرای تقلید. اطمینان برای من حاصل شد، من یقین کردم به دلیل معتبر. اگه بگم تو چرا داری عمل میکنی؟ چون من یقین دارم دلیل معتبر وجود داره. میگم به خاطر فتوام؟ نه به خاطر فتوای به این که این واجبه، نه به خاطر این که اون گفت دلیل معتبر هست، من یقین پیدا کردم و قطع دارم با حکم شرعی. برای عموم حاصل نمیشه، اطمینان نوعی نیست، شخصی ممکنه ولی نوعی نیست. شما یا آقای فقیه رو انقدر در قله میبینید که اگه او بگه میگید حتما دیگه از مثلا خود امام شنیدن، انقدر بهش اعتماد دارید.
بس به صورت کلی همه مقلدین همه جا براشون اطمینان حاصل نمیشه،
ولی از دو تا سه تا پنج تا ده تا که حاصل. ما این همه احکام داریم که مورد اتفاقه. یه زمانی یه روشن فکری به خاطری که نهاد مرجعیت رو زیر سوال ببره میگفت این آقایان مراجع رساله‌هاشون از روی همدیگه کپی میکنن. نه من میگفتم این در حقیقت تحسینه، تمجیده، یعنی انقدر این دین محکمه که همه اینا میرن این ادله رو بررسی میکنن به نتیجه واحد میرسن، یعنی این خودش تمجید دینه. من میخواستم به این نکتهش برسم. من میخوام بگم بعد از اینکه ما 50 سالی ادله رو زیر رو میکنیم به همون نتیجه میرسیم که شیخ طوسی رسیده بود. خیلی عالیه. یعنی انقدر این دلیل ادله محکمند و معتبرند و صحیحند که ما هم به همون نتیجه میرسیم. به خاطر این میاد دلیل از هم کپی میکنین. میام این اتفاق مزیته، داره تحسین میکنه. ولی اگر یه چیزی بود پاش سست بود به جای بند نبود، باید تا حالا صدها هزار فتوای مخالف با هم موندنیم. هممون میخونیم میگیم بازم همینه، اون میخونه بازم میگه همینه، اون یکی دیگه میخونه بازم میگه. خیلی عالیه دینی که انقدر پاش محکمه. این همه اختلاف در صدش اونقدر کمه که از نگاه اونها کپی برداریه، یعنی در این درصد مسائل اختلافش اینقدر کمه. شما در این همه مسئله این مقدار اختلاف اصلا به چشم نمیاد. گفتم اگر بقیه هم مثل ما رساله عملی میدادن، مثلا پزشکا و مهندسا اینا، بعد معلوم میشد رساله های اونا بیشتر از رساله های ما اختلاف توشه. حالا من خواستم بگم این دلیل معتبر رو خواستم بگم تقویت کنم این قصه دلیل معتبر. خب این بحث تقلید طولی آیه صد بود. حرف خوبی است که به هر حال میشه تقلید کرد، یعنی این حرف آقای صدر یک مسئله جدیده. ما یه اجتهادی مطرحش میکنیم به نام اجتهاد متوسط، نه اجتهاد متجزی. یک اجتهادی رو بگیم اجتهاد متوسط. این حرف آقای صدر یه زمینه بر اون اجتهاد متوسط ما ایجاد میکنه. نه، این خودش یک سازوکار داره. این اجتهاد متوسط یا نظریه جدیده، حالا دیگران ابداع کردن و گفتن یا نه، حتما گفتن. اینو تو بحث اجتهاد تقلید گفتیم. یه اجتهاد متوسط داریم غیر از اجتهاد متجزی. اجتهاد متوسط اجمالا اینه که ما در مبادی مقلدیم، در نتایج مجتهدیم. مثلا شما مجتهد در ادبیات عرب نیستید، اونجا مقلدید، ولی بر اساس اون مجتهد در فقه و اصول هستید. یعنی در بعضی از مبادی شما مجتهدی مقلدید، اما در نتایج شما خودتون مجتهدید. حالا دیگه وقت نشد، این اجازه بدید اجتهاد تقریب بگیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.